بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 347 سطح 14 هم فلا یبعد ان یکون اشارتن الى صرف زاده الى المعابید من المعکل و المشرب و المعکب مما یحتاج الى المعابید. بس در تفسیر ما تفلی من خیرین یعنم الله داشتیم. به دنبال این بس تزبدوهای نخیر زاد تقوی رو هم مطرح کردیم. بعد از مجموع این دعایه، از مجموع این دو قسمت این چنین استفاده شد که زاد برای سفر تهیه کنید تا بدانید که برای سفر آخرت به تنبوله احتیاجی به زاد دارید. یا این که گفتیم مراد این است که کارهای خیر انجام بدید و با عجب این کارها رو باطل نکنید، بلکه سعی کنید که تقوا داشته باشید تا کارهای خیری که انجام دادید محفوظ بمونه. بعدم یه جوری زاد رو با جوع مرتبط کردیم و گفتیم که اگر کسی زادی رو که تقواست بر ندارد، هم در دنیا مبتلا به جوع می شود هم در آخرت مبتلا به جوع می شود. به این ترتیب زاد عبارت شد از یک امر معنوی. بعد ایشون می فرماید که شاید این چنین باشد، بعید نیست که این چنین باشد، که مراد از فعل خیر از ذات تقوی این باشه که ما اون زادی رو هم که برمی داریم با خودمون به مقدار لازمش رو صرف خودمون کنیم، ما بقیش رو به محتاجها بدیم، که خود اینم نوعی تقویست. از مطالب گذشته این استفاده میشه، لذا با پای تفریح هم میره. حالا یک که ما بگیم زادی که در اینجا آمده با توجه به این که تقوا هم کنارش ذکر شده، مراد اشاره به این دارد که شما زاد رو که معکل و مشرب و معکبه به محتاج ها بدهید تا این برای شما خیر باشد، این خیر و زاد تقوا بشه و شما هلاک نشدید. چون اگر این کار رو نکنید وظیفه رو انجام ندادید و هلاک شدید، در دنیا هلاک شدید، زیرا که خداوند به سرعت مال شما رو زائل میکند. در آخرت هلاک شدید، زیرا که استفاده از اون زادی که تهیه کرده بودید نبودید، میتونستید استفاده ببرید و این زاد رو به محتاجها واگذار کنید، نکردید. خب برای این که هلاک نشید نه در دنیا نه در آخرت، پس صرف کنید اون توشه را به محابید. خب حالا درست تعبیر به توشه داره، ولی شاید مراد این باشد که اون توشهی که برای زندگیتون تهیه کردید، نه برای سفر تنها، برای زندگی تهیه کردید و هی ذخیره میکنید به فکر این که از این توشه در آینده استفاده کنید، این رو صرف محابیش کنید و الا اگه صرف نکنید خود تو امرش استفاده میبینید. خدا سریعا در این دنیا تمامش میکنه، برکت ازش میگیره، در آخرت هم که استفاده نبردید لذا بازم در آخرت حلاق شدید. هم در دنیا حلاق شدید که سرمایه رو از دست دادید، هم در آخرت حلاق شدید که چیزی برای توشه اخروی نگید. که توجه میکنید زاد در اینجا به معنای توشه سفر تنها نیست، به معنای توشه زندگیست. توشه سفرم بخشی از اون چیز زندگی است. صفحه 347 صفحه 14 فلا یبعد، یعنی با بیانی که ما در مورد ذات داشتیم و بحث هلاکت رو در صورت استفاده نبردن از این ذات مطرح کردیم، از این مباحث اینطور استنباط میکنیم که بعید نیست ان یکون اشارتن این فعن خیر ذات تقوا یا و تزبدو با فعن خیر ذات تقوا اشاره است به صرف ذات الی المحابیز. محابیز یعنی محتاج ها. خب ذات چیه؟ ذاتی که ما صرف محابیز میکنیم من المعکل و المشرب و المکب، که اینها عبارتند از ما یحتاج الی المحابیز. دو تا من بیانی آورده، یکی من المعکل که بیان برای ذات قرارش داده، یکی من ما یحتاج الی المحابیز که بیان معکل و مشرب و مرکب قرار داده. و با این بیان دوم فهمونده که ذات اختصاص به این ستا یعنی مرکب و مشرب و مرکب نداره، اگرچه این ستا فرد ظاهرش هستند ولی اختصاص به این ستا ندارد، بلکه ما یحتاج الی المحابیج و شامل میشه که سه نمونش مرکب و مشرب و مرکبه، سه نمونه بارزش.
ما یحتاج الی
محابیج بله محابیج
می کنیم
نه محابیج بله محتاج بله محتاج بله محتاج نه به بله حاجات من لغت نگه کرد نمشته بود این محتاج بله. به حیث لا یسیر و احلاکن لنفسهی، این به حیث متعلق به اون مربوط به اون صرفه، صرف کند شخص ذات را به الالمحاوی یعنی به محتاج ها بده، صرف کنه به طوری که لا یسیر و این ذات احلاکن لنفسهی، اگر این ذات رو ذخیره کنه و همچنان انبار کنه این احلاک لنفسهی هست، یعنی باعث هلاکت دنیوی و اخروی خودشه. برای این که چنین احلاکی پیش نیاد صرف کند ذات رو الالمحاوی، به این سلا یسیرو این ذات احلاکن نفسهی و الغاء نفس الی تحلیکی. ول اعتماد علی ذات الله، این عطر بر اون صرفه، فلا یبعدن یکون اشارتن الی صرف ذات و اعتماد علی ذات الله، یعنی این ذات دنیاییتون صرف کنید بزنید تموم بشه بدید به محتاجین، اعتمادتون بر اون توشه الهی باشه، اونو سعی کنید حفظ کنید با گناه از بین نبریدش. این ذاتهای دنیوی رو در حفظش نکوشید، در صرفش بکوشید، اما اون ذات الهی رو در حفظش بکوشید، با معصیت باطلش نکنید. ول اعتماده یعنی اشارتن فلا یبودن یکون اشارتن الی اعتماده علی ذات الله، که ذات الله ذات حقیقی است دون غیر ذات الله که عبارت از مطعم فانی است، مطعمی است فانی حتی در وقتی که وجود داشته باشه. البته ذات فقط مطعم نیست، فرد رائعش رو ذکر کرده ایشون و اراده کرده همه رو، منتها این مرسومه که گاهی از اوقات شی رو بر اون فرد رائعش هم میکنن و فرد رائعش رو به عنوان نمونه میارن، در حالی که همش مراده.
قبلش هم
اضافه کرده بود، فقط مسئله نگفته. زاد خدا غیر از زاد فانیه، زاد خدا زاد حقیقیست دون غیر زاد الله که عبارت از مطعم فانیست. چطوری مطعم فانیست؟ می فرماید که حتی اون وقتی که موجوده صدق می کند بر او فانی، زیرا که در معرض فناس احتمال این که به طور کامل از اون بره هست، پس بر همون وقتی هم که موجوده صدق فانی می کنه، در برخلاف زاد الله که هیچ وقت صدق فانی برش نمی کنه. الذی یعنی متم فانی که در معرض تلف است با وجود داشتنش، یعنی در حالی که وجود دارد در معرض تلفه و به منزله تالف به حساب میاد. چرا در معرض تلفه؟ احتمال هل عدم بالمره فلحال، چون ممکنه همین الان عدم بالمره پیدا کنه، یعنی به طور کامل معدوم بشه. خب دست خداست دیگه، همونطور که سلامتی دست خداست، یه لحظه ممکنه انسان از سلامتی وارد مرض بشه، در یه لحظه ممکنه سیلی بیاد تمام مالهای انبار رو خالی کنه، یعنی ذات همه از بین بره. خب این توضیحاتی که ما درباره تزود دادیم، معلوم شد که مراد تزود اخرویه، یعنی ذات الله یا ذات الحقیقیه که ما باید این رو کسب کنیم، و این هم عبارت از تقوا است. خودشم پسری فرموده که فعین خیر ذات تقوا، یعنی تقوا داشته باشید، تزود از تقوا بکنید. تا اینجا ما اینطوری عبارت رو معنا کردیم، اگرچه در اولش یه احتمال دیگه هم دادیم که تزود او برای مسافرت حج، تا بفهمید که هر مسافرتی ذات میخواد و بنابراین مسافرت آخرت هم ذات میخواد. یه اینطور معنایی هم برای آیه آوردیم، ولی بعدا پرداختیم به این که ذات رو به معنای ذات حقیقی و ذات الله بگیریم. اما حالا وقتیله میخواد بیان کنه که مراد همون ذات، همون ذات حسیه، نه ذات حقیقی و عقلی و الهی. مراد همین زاد حسیه و خدا که فرموده تزبدی، اون توشه برداری، سربار مردم نشید. گروهی وقتی حج میکردن میگفتن ما اهل توکلیم و به خاطر توکل با خودمون غذا بر نمیداریم، معتقدیم که خدا هر چه لازم باشه برای ما جور میکنه. وقتی میومدن تو راه، خب بالاخره غذا نداشتن، ناچار میشدن که پیش این اون برن سوال کنن و باری بر دوش مردم بودن. خداوند فرمود تزبدو، زاد بردارید. این علامت توکل نیست که ذات بر ندارید، که خودی سنگینی برای دیگران درست نکن. نقیل نزلت این آیه در اهل یمن که این چنین عمل میکردن، یهود جون ولا یا تزبدون، حج انجام میدادن ولی توشه بر نمیداشتن و میگفتن نهنو متوکلون، و نتیجه این کارشون این بود که فیکونون کلن و ایالن و سطلن علن ناس، باعث سنگینی بر مردم بود، نفقه خور مردم می شدن و کل بر مردم بودن، سربار مردم بودن. فا امرو در این آیه که یتزودو و یتقو، اما یتزودو توشه ظاهری را و یتقو، نه تقوای الهی منظور نیست، یتقو سؤال را، یعنی از این کاری که می کنید بپرهیزید. یتقو سؤال و تسقیل علیهم، علیهم یعنی الناس، سنگین بار سنگینی بر مردم درست نکنید، سوال از مردم نکنید، خودتون پیشتون رو بردید. پس بنابراین تزبدی یعنی توشه بردارید، زیرا که بهترین ذات پرهیز کردن از سوال و پرهیز کردن از زحمت دادن به دیگران است. البته همونطور که صدرا در جای خودش میگه، ما اگر آیه رو به معنایی معنا کردیم لازم نیست که از معانی دیگه دست برداریم، احتمالات دیگه هم ممکنه مراد باشه. این یه احتمالیست که ما اراده میکنیم، اون احتمال اولی هم احتمالیست که قابل اراده هست. حالا هر دور هم جمع کنید اشکال نداره، بگید یکی زهر آیه هست، یکی بحث نهانه هست. یه جمعه جمعه بردارم آدرس من میگه در اونجا بعد در مفاتی آقای حالا شما میفرمون، من خودم آدرس بدم مطمئن نیستم، شما آدرس بدیم باز قبول بکنم.
تمام
نوزون
سبب نوزون باید این انسان در معنا نمیشیم، سبب نوزول آیه این انسان در معنا رو
نمیاریم، سبب نوزون مخصص آیه نیست. و تقونه، حالا و تقونه رو میخواد معنا کنه، سه جور معنا میکنه. از من بترسید که اگر خلاف کنید عقاب دارید، از معاصی من بترسید که معاصی سبب عقابند، درباره اون چه که من به شما عمل کردم یا نه کردم یا نه کردم پرهیز کنید از مخالفت و الا گرفتار میشید. این سه تا معنا میفهمن مرجعشون به یه چیز ظاهرشون فرق میکنه ولی بالاخره اصلشون یه مفاد رو افاده میکنن. ای اتقونی و خافونی من ان عاقب کن، بپرهیزید و بترسید از عقاب من. یه معناست اتقونه گفته شده به کسر نون، زیرا که اتقونی بوده نونشو حذف کردن یا شو حذف کردن و کسر رو به خاطر اینکه علامت یا باشه باقی گذاشتن به حذف یا و اکتفا به کسر و های کسی رو این کار زیاد انجام میشه. مثلا در آخر آیه سوره کافرون همینجوره لکم دین کن ولی دین دینه یعنی دینی ولکم دینه یعنی ولکم دینی که زیاد اتفاق میفته که یا رو حج میکنن کسر رو علامت یا باقی میزنن. و تقوم معاصی یلتی هی سبب العقاب، معاصی من که باعث عقاب میشه پرهیز کنید. یا اتقونی فی ما امرت کن به و نهیت کن ان. این سه تا معنا رو برای اتقونه گفتیم، آخرش رو میگیم ولمسع و واحد. بعد آیه داره یا اولی الالباب یعنی زبل اگول. ابتدا مرحوم حتم فهمد که لب یعنی خالص، لب باشه یعنی خالص شه و عقلم خالص انسانیت، لب به انسان و خالص انسان هم عقلشه، یعنی بقیه انسان مشترک با حیواناته، اونی که خالصا مال انسان عقله. این افتاده هم میفهمد که یا اولی الالباب به چه معناست. بعد میفهمد که چرا خداوند اینها رو ذکر کرد، جواب میدن به خاطر این که بفهماند که تقوا داشتن علامت عقل داشتن. هر کس که تقوا دارد اولی الالباب، کسانی که تقوا به کار نمیدارن از عقلشون استفاده نمی کنن و کسی که از عقلش استفاده نمی کند به منزله چیزیست که عقل ندارد. و وقتی عقل در اختیار و استفاده نمی شه به منزله اینه که اصلا در اختیار نیست. یا اولی الالباب یعنی یا زبل اغور سمی الاغلو به لب، زیرا لب به هر شئی لب به هر شئی خالص اون شئیه و لب به انسان هم عقلشه و به همین عقل است که یفوز الانسان به سعادات کلها و همه سعادات. یعنی قوه فوز به همه سعادات رو داره. حالا بعضی ها از این قوه استفاده میکنن کاملا، بعضی استفاده میکنن محدودن و ناقصن، بعضی مثلا استفاده میکنن. و خاص همون با خطاب چرا اولی الالباب اختصاص به خطاب داد، چرا به اونها تنها خطاب کرد در حالی که این دستورات مال اولی الالباب تنها نیست، مال همه است. و خاص همون با خطاب این دستورات رو مخاطبین فرمود و مخاطبین رو مخصوصا اولی الالباب قرار داد و اونها رو مخاطب حساب کرد. لأنهم الأهل لذلك، اینها هستند که اهل تقوا هستند، اولی الالباب اهل تقوا هستند، لذا دستور تقوا رو به اینها داد. چرا اینها اهل تقوا، چرا اولی الالباب اهل تقوا؟ زیرا حکم عقل یعنی ما یحکم به العقل خشیت الله و تقوای الله. بنابراین وقتی که خداوند میفرماید تقوا داشته باشید، جا داره که خطاب کنه به اولی الالبابی که لبشون و عقلشون حکم تقوا میکنند. کنده هم میخواد بفرماید تقوا داشته باشید، عقلتون هم که همی حکم میکنه، پس عمل کنید. فکه ان من لم یتق الله لا عقل له. اصلا کسی که تقوا نداره عمل به عقل میکنه، استفاده از عقل میکنه، و کسی که استفاده از عقل نکنه به منزله کسی که عقل نداره. و هو مبرهنون بالعقل و النقل. این که حکم، این که شخص با عقلش به اینجا میرسد، یا این که شخص عاقل است که به تقوا اهمیت میدهد، این مطلب مبرهن است هم به عقل هم به نقل.
این کسی که تقوای الهی پیشه نکنه عقل هم نداره؟
اونطوری که
میشه به پذیری
عقل؟ به اون بیانی که عرض کردم نمیشه به پذیری، واجب است به پذیری. چون بیانی که عرض کردم این بود که کسی که تقوای الهی نداره از عقلش استفاده نمی کنه، و کسی که از عقل استفاده نمی کنه که اندهو لا عقل نداره.
استفاده
از عقل
چیه؟ مثلا تشخیص خیر و شر نیست؟
چرا؟ مراد از استفاده که از عقل تشخیص خیر و شره. کسی که از این عقلش استفاده نمی کنه، یعنی تشخیص هم میده که این خیره، عمل نمی کنه، تشخیص میده که شر مرتکب میشه. خب این به منزله کسی که عقل نداره، ولی کسی عقل داشت این کار نمیشه. به منزله صافا که انده من نمیتره که انده داره، به منزله بی عقل. با این بیانی که عرض کردم دیگه حتما شما قبول میکنید که کسی که عقل داره و از عقلش استفاده نمیکنه به منزله کسی که عقل نداره. نمیخوام بگیم عقل نداره، بلقوه عقل خدا درش گذاشته و لذا این ممتاز از حیوان شده. اما وقتی استفاده از عقل نمی کنه میشه که عقل نداره. کسی استفاده از مال نمی کنه، خب به منزل اینه که مال نداره، اینطوری به منزل اینه که مال نداره. یعنی از عقلش استفاده نکنه، از بالاخره از قوای حیوانی استفاده میکنه، قوای حیوانی هم صفات آوره، میشه این آدم میشه سفیه. یعنی عاقل بالقوه سفیه بالفعل. این که الان همین مفاد داره که عاقل بالقوه است نه عاقل بالفعل. و فیه تأکیدون، یعنی در آوردن یا اولوالالباب تأکیده. چون ببینید یکی از چیزهایی که بشر در موردش از خدا راضی عقله، هیچ کس در مورد عقل از خدا گله نداره، هیچ که به خدا نمیگه خدای چرا به من کم دادی، همه قانعن، همه خوشحالن از این مقدار عقلی که دارن. خب وقتی به کسی بگیم عاقل، بگیم تو در صورتی عقل داری که چنین عملی کنی، زود بلند میشه اون عمل انجام میده، تحریک میشه، چون مبادا به عقلش و به مقدار عقلش آسیب وارد بشه. اگر بهش گفتن که در صورتی که این عمل انجام بدی عاقلی، یا ای عاقل این کار رو بکن، اینجا چون اگر این کار رو نکنه به عقلش آسیب وارد میشه و هیچ که حاضر نیست که عقلش رو کم ببینه، حتما تحریک میشه که این کار انجام بده. لذا که میفهمید و فیهه، فیهه در آوردن یا آل الالباب، و به عبارت دیگه متوقف کردن عقل بر تقوا. عقل داره متوقف بر تقوا میکنه. ای کسی که عقل داری متقی باش، یعنی اگر عقل داشتی، اگر تقوا داری عقل داری، اگر تقوا نداشته باشی عقل نداری. چون این چنین داره بیان میکنه، فیه تأکید آخر و تحریص و حرص علی تقوا. یه تحریکی داشت که کلمه خیر آورد و این خیر از ذات تقوا، این با کلمه خیر تحریک کرد. یه تحریک دیگری هم هست که با اولوالالباب فرموده، این اولوالالباب یه نوع تحریکه. پس دو دفعه تحریک کرده بر تقوا، و دو دفعه حرص تقوا رو در انسان ایجاد کرده. و انه لابد ان یکون المقصود منه والله، تأکیدی است که تقوا داشته باشید، و تأکید بر این است که در تقوا باید مقصود خدا باشه، ولی تقوا تقوا نیست، اگه ریا باشه که تقوا نیست. و انه لابد ان یکون المقصود منه، یعنی من تقوا، هو الله، زیرا خدا فرموده و تقونه، این و تقونه یعنی پرهیز کنید به خاطر من، تقواتون برای من باشه، از من باشه.
جواب ندا
بله؟
جواب ندا
جواب ندا چی؟
جواب ندا میشه. یا اون طلب ها به قبول دیگه اون رو برمیگه نگاه کنم یا خود چکار داره میباد
برای خوب اول گفته دیگه شما میخواد مخرش خوده بینم
از اونی که اگه تو باشه بس لازمه یه فرمودا که لازمه هم تقواز چطور میشه خطابی اون رو نرباب میاد بعد خطاب رو به تقواز میاد
تقواز رو اول گفته من متوجه منزل شما نشده بدتقونه رو اول گفته فرق هم نمی کرد میگم بدتقونه یا اول الالباب یا اول الالباب بدتقونه هر دفت روست
از اون یه اگه صاحب لبش در مطمئن
باشه تیران کنار هم برای کنار هم ذکر خب موقوف و موقوف برای کنار هم ذکر
تقدیم تأخیر لفظی اون مناسبت معنی باید نکردن
خب بله بدتقانه میشه میشه مبنای عقل داشته
یا
عقل مبنای تقوی
یک کسانی که خواهر عقلی تقوی میشه کنید که عقل کسب کنید
نه نمیگه عقل کسب کنید میگه شما که عقل داری تقوی بکنید تقوی داشته میشه نمیگه تقوی رو کسب میفهمد که شما که عقل دارید تقوا داشته باشید نه با تقوا عقل و کسب و کار دیگه نمیشه با تقوا عقل نمیشه هم اول الالباب متقی هستن هم متقیان اول الالباب هستن از هر دو طرف صادقه پس میشود با تقوا عقل کسب کرد و میتوان با عقل تقوا پیدا کرد از دو طرف درسته ولی در اینجا عقل و متفکر باید تقوا کرده یعنی گفته اگر عقل دارید اگر عقل دارید تقوا داشته باشید پس معلوم میشه تقوا نشانه عقل متفکر باید عقل متفکر باید تقوا کرده بقول شما اگر بخواد در لفظم رعایت کنه میبینید اتقان در اول نوشته اول الالباب و بعدا گفته پس اول الالباب متوقف شده متأخر شده یعنی متوقف شده بعدا البته لزومی نداره در این توجه ها رعایت بشه که حالا لفظ هم مقدم بشه این رعایت لازم نیست بعد فرض بخواد رعایت کنید می آیه رعایت هم شده و فیه تأکید آخر و تحریص هم و هستم علی تقوا و انه لابد در یکون المقصود از تقوا و بالله از کجا میگی که آیه فهمونده که مقصود از تقوا تقوای الله حیث قال و تقوم ببینید عبارت اینطوره فیه تأکید آخر علی تقوا یعنی از این آیه اینطور برمیاد و همچنین از آیه برمیاد که لابد ان یکون المقصود من تقوا من تقوا هو الله این تقوا با تقوای برای الله باشه از کجا میگید از آیه این برمیاد حیث قال و تقوم چون و تقوم فرمید حالا چرا اگر تقوا نباشد چرا گفته باید مقصود از تقوا الله باشد زیرا اگر تقوایی داشته باشیم که مقصودش الله نباشه این در واقع تقوا نیست این یه نوع ریا کردنه و ریا منافی تقواست نه این که باعث تقوا باشه فا این تقوا ازا لم تکن لله لم تکن تقوا بلکه این فسق است و افحش الفسق است یعنی بدترین فیست و جعله مقصودن و تبرین کلش و انسوا هو مختزل عقل کتاب ما داره و هو مختزل عقل چاپ شما داره هو مختزل عقل واب نداره بنابراین که واب باشه و جعله رو باید حس بگیریم بر حس فیه تأکیدون آخر و تحریصون و حسون علی تقوا و جعل و تقوا مقصودن یعنی فیه جعل و تقوا مقصودن در این آیه که آمده نشون داده که تقوا مقصوده یعنی مقصود ریا نیست مقصود خودنمایی نیست مقصود خود تقواست تقوای خدا اون وقت میگیم هو مختزل این برابر نسخه ما. اما برابر نسخه شما که به نظر میرسه نسخه بهتریه، واو محذوف میشه، واو به واو خط میخوره، عبارت اینجور میشه. و این که خدا را و جعلهو زمیش به خدا برمیگرده و جعلهو مقصودن، این که خدا را مقصود قرار میده، این مقتضای عقل مجرد سالم از شوائب حواست. این وقت تبری هم کل شیء انصباح داره تقوا رو معنا میکنه. جعلهو مقصودن با عطف تفسیر تبری هم کل شیء انصباح، این داره جعلهو مقصودن، این تبری هم کل شیء انصباح تقوا رو معنا نمیکنه، جعلهو مقصودن رو معنا میکنه. یعنی این که خدا رو مقصود قرار میدیم به این معناست که از هر شیئی غیر از خدا تبری میجوییم، پس بنابراین تمام قصدمون، تمام توجهمون خداست. و تبری ولی و جعل خداوند مقصود و به عبارت دیگر تبری عن کل شیء سوی الله، این مقتضی عقلیست که مجرد باشد و سلیم از شوائب هوا و خواسته ها باشد. بنابراین تقوای خدا می شود مقتضای عقل، عقل این حکم می کنه. فلذالک چون تقوا با عقل این چنین ارتباط دارد، خص خداوند خطاب تقوا را به ذبیحه یعنی ذبل عقل. چون تقوا با عقل مرتبطه، خداوند خطاب که به بشر دارد و میگوید تقوا داشته باشی، این خطاب رو اختصاص داده به صاحبان عقل، چون اونها هستن که میشود بهشون القا کرد تقوا رو و بهشون وظیفه قرار داد تقوا رو. اساس آیه سوم در این باب، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. این آیه، آیه سوم. آیه را ابتدا تفسیر میکنیم تا وقتی که مناسب بشه از شکر فقهی هم استخراج کنیم. لیس علیکم جناحون یعنی حرجون، یا یعنی زنبان، گناهی نیست، باکی نیست که تب تقو یعنی طلب کنید فضل من ربکم، مفعول تبتقوست. مرحوم محقق می فهمد بعد از جناح و قبل از ان تبتقوی فی تقدیر بگیرید، بر شما باکی نیست در طلب کردن فضل خداوند. یعنی وقتی دارید فضل خدا رو طلب میکنید اشکالی ندارید، فضل خدا رو طلب کنید و ابایی نداشته باشید. حالا فضل خدا چیست؟ بعضی گفتن رحمته که در آخر بحث ذکر میکنید، بعضی گفتن فضل یعنی کاسبی کردن و خدا هم برای کسی کاسبی رو میده، لذا فضل هم به ربکم نامیده شد. منظور اینه که در وقتی حج انجام میدید مانعی نداره معامله کنید یا چیزی بخرید بفروشید و استفاده مادی ببرید. بعضی ها گمان میکردن که استفاده مادی بردن و چیزی در حج خرید و فروش کردن گناهه. خداوند با این عبارت فرمود گناه نیست، اگر کاسبی هم بکنید ببیند. بعد حتی اگر خواستید با انجام حج کاسبی کنید، در یه وقتی کاسبی میکنید جدا، حج هم انجام میدین جدا، اون اشکال نداره. حتی اگر با خود حج هم خواستید کاسبی کنید، بگید من حج هم انجام دارم نیابتا از فلانی میرم حج، این هم فرمیده اشکال نداره، این تازه طبق روایت هم هست. لیس علیکم جناحون، باکی بر شما نیست، سختگیری بر شما نمی شود که طلب کنید فضلی رو می رب بکن. فضل یعنی خرید و فروش و درآمدی که پیدا می کنید. بعد می فهمد فریض افستون من عرفات، وقتی از عرفات کوچ کردید بیرون رفتید، برید سراغ مشعر، فذکروا الله عند المشعر الحرام، اونجا خدا رو یاد کنید. جا که دنباله بحث دنباله اعمال حج باید انجام داده بشه. و این کنتم من قبلی وذکرون الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم، یعنی او را یاد کنید به خاطر هدایتی که او نسبت به شما داره. ما کما هداکم و مستریه گرفتیم به تعبیر مستر بردیم شد که هدایتی لکن، او را یاد کنید لهدایتی لکن، یا لهدایتی کن که کم مفهول باشه. این کنتم من قبل ایلا من از ظالین، ولی اون که قبلا گمراه بودید هدایت نشده بودید، حالا که هدایت شدید من عزم میکنم به شکرانه این هدایت خدا را این در مشعل حرام و ذکر کنید یاد کنید. ای لیس علیکم ذنب و حرج و اسم، اینا تفسیر جناحه، فی ان تطلبو، در این که طلب کنید فضلا مرد بکن، توجه کنید تبتبو برای تطلبوست، اما مرحوم محقق فی هم اضافه میکنه تا عبارت روان میشه. لیس علیکم ذنب و حرج و اسم فی ان تطلبو، فهوز به حرف جر از ان قیاسا، این کار قیاسی اختصاص به عرب نداره، ما هم میتونیم انجام بدیم. فهوز مع ما بعدهی، یعنی این تب تقو این ان با ما بعدش منصوب به نزد خافضه، اما فضلا مفعول تب تقوش، یعنی عطا انورزن به تجاره. چون از کردم این آیه رو مربوط میکنن به اینکه تجارت رو آزاد کرده در ایام حج، لذایشون فضل رو به معنای رزقم به تجاره مراد کرد. قیلکان المسلمون یتعصمون، یتعصمون یعنی گناه میشمردن، گناه میشمردن تجارت رو در حج در اول اسلام، زیرا گمان میکردن که تجارت منافی با حج است و هی یعنی تجارت فعل جاهلی هاست، فعل زمان جاهلیته، این گمانه میکردن لذا گناه میشوردن تجارت در ایام حج رو. و قیل کانو یا تسمون الاجره فی الحج، بعضی گفتن تجارت در حج رو ممنوع نمیدونستن، اجرت در حج رو ممنوع میدونستن، یعنی اجرت نمیگرفتن، یا تسمونه گناه میشوردن اجرت در حج. فرق و ازاله که خداوند این دو گمان رو رفت کرد.
در اول اسلام
منظور بلاد تاریخی
کی میشه؟
اول اسلام بیاد
تاریخ شد در حج، مثلا زمان قیامت در 13 سالی که در مکه بود حج رو میگذاشتن دیگه، درسته؟ یعنی منظور اون موقع بعدش که سال 89 هم که فرصت برای حج پیدا نکردن،
بله همون وقتی که پیدا کردن، همون وقتی که فرصت برای حج پیدا کردن که سال 9 به بعد بود، همون وقت گناه می شوردن حج رو. آیه آمد که گناه نیست، تجارت در حج رو. تجارت در حج رو گناه می شوردن، آیه آمد که تجارت در حج گناه نیست. ممکن هم هست که قبل از هجرت این اتفاق افتاده، هیچ بعید نیست که قبل از هجرت گروهی، چون حج انجام می شود قبل از هجرت، گروهی تجارت در حج رو گناه شمرده باشن، این آیه آمده باشه و گفته باشه که تجارت در حج گناه میشه. حالا باید مراجعه کرد که این آیه مکیه یا مدنیه، اگه مکی باشه خب مال قبل از هجرت، و علی تقدیرین الآیت و صریحتون فی عدم المنافات بین الحج و تجارت، یا بین الحج و اخذ الاجره معه، آیا صریحه در این که بین حج و تجارت منافات نیست و بین اخذ اجرت با حج باز منافات نیست، فلا یتخیل انه منافع اخلاص پس فکر نکنید که انهو یعنی تجارت منافیه با اخلاصه. بعد دارید ولا منافاته؟
نه.
بعد فا اینهو یخصد؟ فکر نکنید که این تجارت منافیه با اخلاص است در حالی که منافاتی در کار نیست. منافاتی در کار نیست. چه تجارت در حج باشد چه اجرت بر خود ایامه بر خود اعمال حج باشد، هر کدوم باشه منافاتی بین او و بین حج یا بین اخلاص در حج نیست. فإن این شخص با فعل حج قصد قربت میکند، با تجارتی که خارج از قصد است کسب مال میکند. یعنی یه امری که خارج از حجه داره اتفاق میفته که مقارن حجه مزاحم حج نیست. فإنه این حاجی قصد میکند به فعل حج قربت را و به ما و خارجون به چیزی که خارج از انها یعنی از حج قصد میکنه تحصیل مال و کاسبی را. اون وقت اون کاری که داره انجام میده به عنوان کاسب اون که جزء اجزای حج نیست، داخل در حج نیست، نه جزء نه شرط نه چیز دیگه. بنابراین اگر در زمانی که داریم حج انجام میدیم این کارهای خارجی رو عمل کنیم به جای زمانهای بمشه، داخل نماز نباید چیزی زایی بکن بشه، داخل نماز چیزی باید زایی بکن بشه، حالا شاید داخل حج هم نباید جزی کم و زیاد بشه، اما یه امر بیرون اگر بیاد اشکال نداره، داخل اگر یه امر بیرونی بیاد اشکال نداره. فإن العملی که انسان به وسیله اون عمل اجرت رو مالک میشه و مستقیم شه مثل خدمت کردن مثلا، لیسه به داخل فعل حج، این عمل داخل حج نیست و لیسه به عبادت، مثلا عبادت نیست، مگر آدم قصد و قربت کنه که الان میده. بله لیسه به داخل فعل حج و لیسه به عبادت. تا اینجا گفت اگر حج انجام دهد تجارت هم در کنارش بکنه. حالا میخواد بحث دیگه بکنه که حج انجام دهد و خود این حج نوعی تجارت باشه، نه تجارت در کنارش بکنه، مثلا حجیش شده باشه که این حج انجام ده بوده بگیره. بل قد یحصل و ثواب و اجر ایزن، گاهی اون کاسبی یا این حج همراه کاسبی هم تحصیل ثواب میکنه هم تحصیل اجرت میکنه. تحصیل ثواب میکنه چون عمل عبادی، تحصیل اجرت میکنه به یکی از این دو بیان، به قصد تحصیل معاش الواجب و بنه یک بیان، او یا اجر نفسه و للحج و غیره به ماله. گاهی ثواب و اجرت رو با هم به دست میاره، اون وقتی که تجارت میکند قربتن الالله، یا تجارت میکند برای عیال واجب النفقه، در این صورت خود این تجارت اجرت، اون امتثال وجوب یا استحباب ثوابه که با همین کاسبی کردن هر دو رو جور میکنه. گاهی تحصیل ثواب و اجرت میکند ایزن، یعنی علاوه بر ثواب اجرت هم میگیره، کما یقصد تحصیل معاش واجب یا نفقه، اونجایی که تحصیل میکنه معاش واجب را تحصیل برای واجب و نفقه است، اونجایی که تحصیل میکنه نفقه اونجایی که برای واجب و نفقه نباشه میخواد توسعه بده مثلا بر واجب و نفقه. خب در هر صورت تجارت هست و چون امتثال واجب یا ندبه ثواب هم هست. از او یوجد نفسه للحج اینجا میخواد ثواب و عزت رو هم جمع کنه. در مثال قبلی ثواب و عزت رو جمع کرد در اون خود تجارت، در خود تجارت هم ثواب رو جمع کرد هم عزت رو جمع کرد، الان در این مثال دوم در حج هر دو رو جمع میکنه، در حج هم ثواب رو جمع میکنه هم عزت، حج نیابتی حج نیابتی هم ثواب توشه، بالاخره یه عبادت هم اوجر. او یوجر و نفسه هم. این او یوجر عطفه بر یقصده، کما یقصد تا آخر، او کما یوجر و نفسه هم للحج و غیر الحج در مقابل مالی، و فیحصل المال و ثواب به همین حج. در نمونه قبل یحصل الاجرت و ثواب به توسط کسب، در این نمونه دوم یحصل المال و ثواب به توسط حج. و یدل علیه یعنی بر جواز، یدل بر این تحصیل ثواب و اجرت با هم، یدل علیه رواد. فکأن الثواب به اعتقاد دهی و فعلی علی انه مشروعون و انه لولم یشرم لم یفعل. ثواب با این اعتقاد بهش داده میشه که کار رو به عنوان یه امر مشروعی که خداوند امر کرده داره انجام میده و قصد قربت هم داره، کار رو به این صورت انجام میده، به طوری که اگر این کار مشروع نبود سراغش نمیرد، حتی اگر براش منفعتی هم داشت. اگر این طور باشه ثواب بهش میدن که دنبال کار میرود به عنوانی که مشروعه، یعنی به عنوانی که خداوند فرموده، یعنی لوجه الله، یعنی لامتثال امر واجب یا لامتثال امر مستحبی که خدا گفته. فکرن ثواب در مقابل اعتقاد است، از ثواب اسم است، به اعتقادی خبره. گویا ثواب به اعتقاد این شخص است و به فعل این شخص است، به این نفع که انهو یعنی این کار مشروعه، این اجیر شدن مشروعه، چون کاری رو داره به عنوان مشروع بودن انجام میده، یعنی قصد قربت داره، به ثواب هم داده میشه علاوه بر اون مالی که به دست میاره. و انهو و یعنی این اعتقاد رو داره که انهو لولم یشرع لم یفعل، اگر مشروع نبود این کار من انجام نمیدادم. خب معلومه که چون با قصد مشروعیت داره انجام میده، یعنی با قصد قربت انجام میده، ثواب هم بهش میدن علاوه بر تجارت. در این دو جا توجه کردید، ثواب با اجرت جمع میشد. در نمونه قبل از این دو گفتیم حج رو انجام بده، در لابلای حج هم به طور مستقل تجارت کنه، اون رو گفتیم اشکال نداره. خود حج رو هم تجارت قرار بده اگر با قصد قربت هم راهش اشکال نداره. بعد ایشون بر اونجایی که شخص خودش رو در حج اجیر قرار میده اشکال میکنه، بعدم میفهمد با وجود نفس دیگه جای اشکال نیست. وسط مطلبی، ولی خب باید بزنید شما جمعه.